السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. دست توسل بدامن خمسه طیبه وجود مقدس صاحب زمان بزنیم. یا محمد يا فاطمة يا محمد يا علي يا ولا تهلكني أدري يا محمد يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني أدركني ولا تهلكني. مرحوم حجة الإسلام شیخ علی آقای خسروی واقعا عالم بود، ربانی، اهل دل بود و دلداده حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. هر وقت که ملاقاتی صورت می گرفت اون ملاقات مملو بود از یاد وجود مقدس امام زمان. یه وقتی ازش سوال کردم که اخیراً خبری چیزی دریافت نکردید؟ دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، من بهش سلامی و کلامی نفرستاد. اگه یه گاهی میبینیم که خبری از حضرت خیلی به گوش ما نمیرسه، خبر یعنی روایتی از حضرت، یک توسلی، یک چیزی، نام حضرت اصلا، اینا رو بشارت بدونید ها. میره جای کسی یک کتاب به شما میده، نگاه میکنیم راجب امام زمان، یه جایی میری توصیه‌ای میکنن. آره خلاصی به ایشون گفتم که البته منظورم فراتر از اینها بود. خبری هست؟ خبری دارید؟ از حضرت چه خبر؟ بلا فاصله گفت که اخیراً کسی خدمت حضرت بود، حالا یا خودش بود یا هر چیزیست، اون نه به من مربوطه نه به شما مربوطه. گفت کسی خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن سرتان به کار خودتان باشد، در کارهای ما دخالت نکنید. و بعدم توضیح داد ایشون که حالا منظور از سرتان به کار خودتان باشد چیه. فرمود یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. خیلی مهمه که ما مقید باشیم به انجام واجباتمون و ترک محرماتمون، و هر ضربه ای هم بخوریم از همین ناحیه هم هست. تا امر واجب رو ما انجام ندیم، اگر چیز دیگری اثر بگذاره یا اضطرار داشتیم که در مقام اضطرار دیگه فرقی نداره. شما یه نفر زیر ماشین افتاده باشه دریا غرق بشه، دیگه نمیپرسیم مؤمنی کافری چی هست، اضطرار دیگه، باید نجاتش بدیم. حالا بلا تشبیه خدای متعال دیگه، حالا مستر شده، فریادی زده، اصلا بوتش رو صدا زده، مستر دیگه. اما خود این به اضطرار رسیدن هم یک بحث دیگری است. اما تا واجبات رو ما انجام ندیم اثر نداره. همه چند روز پیش کسی گرفتاری داشت، بهش گفتم که باید نمازت رو، نماز نمیخون، انجام بدی و بعد مثلا این دعا رو بخونی. گفت دعا رو میخونم ولی نماز نه. گفتم فایده ای نداره. فایده ای نداره این کار. این تقید به واجبات، حالا خصوصا نماز، خیلی ساده نباید از کنارش گذشت. صلواتی را بفرمایید. این فراز رو چند هفته است با هم دیگر به گفتگو نشستیم که سید ساجدین امام العارفین از خدا طلب میکنه خدا منت بذار به من. قشنگه. فمنن علی قبل البلا بالعافیه. خدا به من منت بگذار قبل از اینکه بلا بیاد عافیتش رو بده. من در عافیت باشم. در راحت باشم. و قبل طلب بالجدته. قبل از اینکه من ازت بخوام من رو توانگر بکن. و قبل از زلاله بر رشاد، قبل از این که من گمراه بشم من رو هدایت بکن، راهنمایی بکن. اون دو فراز قبل رو در هفته های قبل با هم دیگه گفتگوی کردیم. این فراز آخریش و بعد بقیه تقاضای حضرت. یه خدایا من قبل از این که گمراه بشم، قبل از گمراه شدن من رو هدایت بکن، این رو هم بر من منت بگذار. زلال وقتی گفته می شود یعنی انحراف از یک مسیری. شما در یک مسیر قرار داری، گمراه شدی. کسی که تو خونش نشسته چی گمراهی داره؟ مثلا بگی من تو اتوبان گم شدم، مثلا می خندم چی گم شدی؟ تو خونت نشستی دیگه. باید در یک مسیری باشی، بعد تو اون مسیر گمراه بشی. حالا این که خدای متعال طبق قواعدش که نه تو دانی و نه من، نه تو خانی و نه من، گاهی اینهایی که گمراه میشن هدایت میکنه و خیلی هم خوبه، بعضی هم که دیگه هدایت نمیشن. میگه میشه خدایا به من منت بگذاری کار به اینجا نرسه که من گمراه بشم بعد منو هدایت بکنی، یعنی از مسیر منحرف بشم، از نور بیام به سمت ظلمت. خیلی خطرناک. این دعا رو لابد مستحضرید و حتما هم مقیدید. اگر تقیدی نیست حتما این تقید پیدا بشود. دعای در زمان غیبت، هم مفصلش هم مختصرش که مورد تأکید اولیای الهیست، از دعاهای در واقع تو حوزه امام زمانم هست. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یه حرفی بخوام بزنم، والا اثباتش یه قدری ممکنه معونه داشته باشه، بی دینی بهتره تا گمراهی در دین. بی دینی بالاخره خاکی به سرت میریزن دیگه. اما اگه شما دین رو اختیار بکنی بعد تو دینت گمراه بشی. این که به کیش موسوی و پیروان حضرت موسی علیه السلام در بیایی، اون همه معجزه دیده باشی، بعد سر یه اتفاق و فتنه کوچکی که رقم زدن شما بی گوساله پرست بشی. تو 10 روز این اتفاق گوساله پرستی افتاده. 10 روز یه حضرت موسی علیه السلام رفته کوه طور، 30 شب وعده داشته، خدا 10 شب اضافه کرد. تو این 10 شب یه جوی درست کردن، اون سرش ناپیدا. این مگه نگفت 30 شب؟ چرا دیر اومده؟ هستش؟ نیستش؟ چطور شد؟ شروع کردن. بعدم کیا آمدن؟ اهل دیندارا اومدن دیگه. سامری میدونید که چه کرد؟ چشمندی که به کار نبرد. سامری کاری کرد که گوساله صدا داد. قرآن میگه چی کرد؟ الله من اثر رسول، یعنی جای آمدن و پای جبرائیل. حالا اینم یه بحثی است که جبرائیل نوره، جاپا چجوری است در عالم ملک و ملکوتی است، اینا بعد در جای خودش بحث بشود، اما سریع قرآن اینه. یعنی از یک موضوع دینی استفاده کرد و مردم رو گوساله پرست کرد، یعنی بیخ کار رو از خدا ول کردن. دیگه شما بخوای نبوت رو ولایت رو ول نکنن، خود خدا رو گفتن از این گوساله خدای ماست. تو 10 روز به این نتیجه رسیدن که باید وکالت به گوساله بدن. گفتن آقا اصلا موسی کیه؟ خدا کیه؟ تو صدا هم دادی؟ پولم که داری؟ خوشگلم که هستی؟ اونم که نیومده؟ گوساله رو خب یه طور قشنگم درست کرده بود. بازه بنزی گوساله هم آخه خوشگل نیستن. زلل تو اندینی، اون قسم آخرش خیلی مهمه که اگه نشناسی گمراه شدی در دینت. میگه خدای من قبل از این که و قبل از زلاله به رشاد من رو هدایت کنی، بیاری به سمتی که من رشد بکنم، بیاری به سمتی که من ترقی پیدا بکنم. گمراهی خطر عظیمی است، خیلی هم خطر عظیمی است. کسی یه چیزی رو میدونه بعد درش گمراه میشه. در جریان سقیفه همی بود، اینا مؤمنانی بودن، مجاهدانی بودن در رکاب پیغمبر، اسلام آورده بودن، مؤمن به قرآن بودن، سابقه خیلی خوب، اما باختن. بعضیشون هدایت شدن، یعنی توبه کردن و به رشاد رسیدن، اما بعضیشون موندن در همون زلالت خودشون. چی میشه که آدم گمراه میشه؟ راه رو گم میکنه، گم شدن واقعی. چطور میشه؟ یه کسی تو مسیره بعد میاد راهش رو گم میکنه. حشر و نشر با گمراهان اثر میگذاره. بالاخره شما تو یه سیمان فروشی هم بری سیمانی میشی، تو آرد فروشی هم بری آردی میشی، تو دنیا بری با دنیای گردی میشینه به شما در همین سطح. حالا بگی برو بالاتر. هر کسی کارش این نیست که در آتش بره، مگر این که آتش خاموش کن باشه، که در قرآن داره این منکم الا واردها، یه آتیشی است که جهنم باید همه ازش عبور کنن. ناخالصی‌ها رو بخواد بگیره، یه دیگه هم که اصلا کارشون آتیش خاموش کردنه. این که یه کسی بدون داشتن معونه تصمیم بگیره بره یه کسی رو از آتش در بیاره بیرون، این خودش مقدمه یه گمراهی است. این خیلی به حواسمون جمع باشه. گو من که خود پشت دارم تو رو کجا ببرم؟ این که انسان یه استیل حادی بودن ورداره به اسمی که من میخوام هدایت کنم، من میخوام، باید مواظب باشی. یعنی با اهل گمراهی ولو در قالب هدایت باید اسبابش رو فراهم بکنی، اسباب بزرگی رو بد بری. حالا نه، اگر اصلا نیتی نباشه که دیگه هیچی، به قول قدیمی هم گفتن نشسته پاکه، هیچ. با اهل دنیا و اهل گمراهی نشست و برخاست، بعد از این مدتی میری اثر میگذاره رود. این موجبات گمراهی انسان فراهم میشه. آثار اهل زلالت رو خوندن. چرا در کتب فقهیه ما بعضی از کتب به نام کتب زاله هستن، حرام خوندنش، نگهداریش هم حرامه، خریدش هم حرامه. بعضی از کتب فی نفس جز کتب زاله نیست، اما نیازمند به ته یک مقدماتی است و نیازمند به یک تخصصی است که بعد بیایی بری، و الا اونم موجبات گمراهی فراهم میشه. بعضی از علوم به همین کیفیت، بعضی از علوم عقلی اگر کسی مقدماتش رو طی نکرده باشه و اگر کسی رابطه بین خودش و خدا رو اصلاح نکرده باشه، ممکنه همون اون رو به گمراهی برسونه. با خیلی حواسمون جمع باشه، با کی میشینیم، چی میخونیم. یا آقایی رو چند سال پیش، آره، من در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دیدمش، بعد پیرامون، بعد از اونم دیگه ندیدمش، حدود 18 ساله. بعضی از موضوعات امام زمان و اینها سوال کردیم. آره، گفت یک کسی متوسل شد به حضرت ولی عصر، هرچی توسل پیدا میکرد هیچ توجهی رو متوجه نمی شد که بفهمه این توسله یه نتیجهی داشته، از آرامش درونی خودش بگیره تا تقویت بین خودش و امام زمان، تا هی بره جلوتر به مقامات دیگری. موی شبی از رو خواب دیده بود، ایشون میگفت خواب دیده بود. آقا افتو ما چجور به شما سر بزنیم در حالی که کتابای دشمن ما تو خونه شماست؟ آقا دشمن شما کیه؟ اسم آورده بود. حالا من اینجا نمیگم، اونقدر جرأت ندارم که بخوام بگم، درد سرش نمیارز. اسم برد، ما هم رفتیم همه کتابا رو خارج کردیم، دوباره به توسلات ادامه پیدا کردیم. یک دو ماه گذشت، آقا دیگه خب عکسش هم هست. آقا دیگه عکسش نیست، یه خونه خودم بلدم دیگه، عکس معلومه. گفتم برو بگرد هست عکسش. رفته بود گشته بود، سابقا یادش رفته بود زیر فرش گذاشته بود، اون در آورد رفت به همین مقدارش. هم این باید حواسمون جمع باشه، مخصوصا روزگار که به اسم معنویت گرایی اصلا یه اتفاقات عجیب غریبی داره میفته، یک دم و دستگاه‌های زده شده، بعضیش مخالف صریح شرع مقدس نبویش. هر علم هدایتی که بلند شد، ما نباید بریم، همون علم هدایت گاهی انسان رو گمراه میکنه. مرحوم آصف عباس شوفر فرهمند میگه یه وقت ایشون کارش راننده بود، بزرگان به بروبر مرد و راننده مرحوم علامه امینی هم بوده، میگه وقتی گذر کردیم از یه مکانی، همین قسمت‌های بالای تهران، میگه اونجا یه زمینی بود، همین که میرفتیم مرحوم علامه نگاه کرد، گفت اینجا یه بنایی ساخته میشود که بر علیه دین توش حرف زده میشود، بر علیه امیرالمومنین. میگه من اون بنا رو نشون کردم که ببینم کجاست، بعدم دیدم چه اتفاقاتی تو دوره انقلاب و اینها افتاد، اسمش بنا، بنای خلاصه هدایت و اینهاست، اما فکری که توش ترویج میشد مسموم بود. من خودم دیدم، خیلی سابق آجبانگوت فکرم یادشه. آره، اون موقع خیلی چیزا نبود که، کاش که اون موقع عکس میگرفتیم، پلاکار زده بودن به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و سفر حسینی تعطیل میباشد. اصلا فلسفهش حسینی هست، حتی تعطیل کرده به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، نمیفهم یعنی چی. معلومه این بنا. نه هر که سر به تراشت قلندری داند، مواظب باشیم. اینا اسباب زلالت هست که فراهم میشه برای انسان. بعدم گمراه شدن دفعتن، کسی که توی مسیری یهو میگه ای وای من گمراه شدم، یه راهی رو اشتباه اومده یه جا متوجه شده، بعضی اون کسی متوجه نمیشن. شما نمیدونم بحث کردید یا نه، حتما با بعضی ها هر چی بحث بکنی اصلا فایده ای نداره. شما بهش بگو آقا باید نماز بخونی، نماز بخونی، یا نه من دلم با خدا این چنین، دلت باید پاک باشه، چنین باید باشه، هیچ فایده نداره، اصلا نمیخواد بفهمه که گمراه شد. ولی حواسمون جمع باشه. خلاصه ای که فنظر الی شرابک و طعامک در ذیلش هم داریم، یه خوردنی و نوشیدنی ظاهریش، یکی ای که اطعمه و اشربه های معنویش. آدم نکه کنه چی داری میخونی، کجا داری میری، چه صفحاتی رو داری دنبال میکنی. من نمیفهمم بعضی ها مثلا چرا باید بعضی صفحات رو عضوش باشن. حالا فالو میگن دیگه، معادل فارسیش باز چی میشه، پیگیری میکنن. خب یعنی چی؟ چه کاره ای؟ چه نظری تو باید بدی؟ چرا اینا رو تقویت میکنی؟ بعد متوجه نیست، کم 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 یه وقت میبینی که جای دیگه سر در آورد بیرون. یه مرگ تدریجی هست. تقاضا خیلی عجیبه ها، یعنی خود قبل از این که من گمراه بشم، یعنی این خطر وجود داره برای همه که دقیقه آخر کار باز افراد گمراه بشن. تا ظهر عاشورا با امام حسین بیایی، ظهر عاشورا رها بکنی. اصلا من نمیتونم هضمش کنم ها، که آمده پیش سید الشهدا علیه السلام ظهر عاشورا، میگه آقا من خیال میکردم شما پیروز میشید ما بیه، ولی الان دیدم که نه، مثل که قضیه چیز دیگریست. حضرت فرمود که حرف نیست، ولی میخوای بری که ما که محاصره هستیم، چطور میخوای بری؟ که من یه اسبی توی خیمم قایم کردم، پارکینگ گذاشتم، همه چی، اجازه بدیم من برو. و تا ظهر اومدن یعنی که خیلی از شهدا رو دیده، انکسار و اون غم ابا عبدالله رو هم دیده. تو اون دقیقه نهاد اومد. این خطر برای همگان این وجود داره. شاید این خاطره رو شنیده باشید از آجای قرائتی، خدایشون رو حفظ بکنه، آقای گنجی تو این کتاب ارتباط معنوی با حضرت مهدی که جمکران چاپ کرده آورده. آره که یک کسی خدمت امام زمان رسید، از فرمون مثل آقای قرائتی کار بکنید تا ما از شما راضی بشیم. خدا این وجود مبارک رو حفظ بکنه. شما میگفتم من رفتم حرم علی بن موسر رضا، دیدم یکی از بزرگان ایستاده داره زیارت میکنه. ایستادم زیارتش تموم شد، گفتم یه سوالی ازش بپرسم. رفتم و گفتم مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی ببخشید، گفتم آقا اگه خدا تو عمرت یه دونه فرصت دعا بد داده باشه، اونم همین الان تو حرم امام رضا، یکی دعای مستجاب، یکی چی میگی؟ او یه چیزی مطلعی فهم. تشکر کردم رفتم جلو، دیدم یکی دیگه از بزرگان، ایشون هم مشغوله. ایستادم ایشون تموم شد، همین سوال رو پرسیدم. مرحوم آیت الله شیخ علی آقای فلسفی، برادر مرحوم آقای فلسفی خطیب، مرد بزرگ، فقیه ربانی، عالم ربانی، سوال کردم ایشون همین جواب داد. یه خورده دیگری باز تو همون سفر، تو همون تشرف، دیدم مرحوم آیت الله حسن علی مروارید، که اون موقعی که تعریف کردم آقای مروارید زنده بودن، سوال کردم، هر سه تاشو گفتن عاقبت بخیری. میفهمن دیگه. این که ما الان خیال کنیم ما متدینیم، ما الحمدلله چنینیم چنانیم، کارامون رو اصول هست، هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ تضمینی. میگه خدای من کمک بکن قبل از اینکه گمراه بشه منو هدایت کن. اصلا قبل از اینکه گمراه بشی شما رو به رشاد بیاری یعنی چی؟ خب تو گمراه بشی بعد یکی دست بیاره دیگه، میگه اصلا نه، یعنی این هدایتی که درش قرار دارم خیلی سفت و محکمش کن، اصلا نرسه به اونجا. دقیقا هر چه که باعث زلالت میشه همونم باعث هدایت میشه، همون باعث نجات میشه. حشر نشر با اهل هدایت، آثار خوب خوندن، تقوا 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 تقوا، یادم حواسش جمع باشه. چی حافظ میگه که خیلی قشنگه، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست. درست میگین، چون سالک بشی بعد خدا چیزای درست رو میگذاره مقابلت. درست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. صراط مستقیم هم که معلومه دیگه، وجود مقدس امیرالمومنین. چنگ باید زد به دامان وجود مقدس امیرالمومنین. باز دوباره خواجه میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. یعنی تقوا رو داری دنبال یه تکیه گاه هم باش، به جای تکیه بدی. و اون تکیه گاه کسی جز پیغمبر و آلش نیست. یعنی این دین رو، دین مستحکمی، دینی که با یه شبهه‌ای بلرزه، با یه ملاقاتی بلرزه، با یک حمله‌ای فضای مجازی دینت رو ببره، یعنی اصلا دینت مجازی بوده، دینت حقیقی نبوده، آریه‌ای بوده. در اصول کافی داریم ایمان دو نوع هست. امام صادق سلام الله علیه فرمود یکی ایمان مستقر، یکی ایمان مستودع. مستودع یعنی به امانت گذاشته شده در وجودش. یکم مستقره، یعنی اصلا وجودش شده تقوا، ایمان درش استوار شده، دیگه گمراه نمیشه هیچ وقت، چون دستش تو دستان وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت است. هیچی هم ائمه برای ما کم نذاشتن که ما نیازمند به جای دیگری باشیم. هیچ، هر چه که نیاز ما بوده به ماها داده شده. حتی برای ما تنبلا هم، من خودم رو دارم عرض میکنم، راهی گذاشتن. همین توسلات رو نمیشه خیلی ساده از کنارش گذاشت. توسلاتی که ما در مجالس الان خوندن دیگه، گاهی خودت در دلت متوسل میشی به اهل بیت عصمت و طهارت. روز بدون سلام به اهل بیت، روز بدون اینها نداشته باشی. یعنی بگم و یه جمله روزه بخونم. حتما شنیدید مرحوم معلم دامغانی رو، این عارف عظیم الشأن رو که امام به او علاقمند بود، که بعد از انقلاب با آیان گفته بود که من یه رفیقی داشتم در نجف چنین بود و چنان بود، کسی ازش خبری داره؟ و رفتن در دامغان، ایشون اومده بود دامغان، بعد مکلا شده بود و کشاورزی میکرد و توی اداره ای و حکایت ها داره دیگه، حتما میدانید. صاحب مقام تشرف بوده، دارای اسم اعظم بوده، آمده بودم تو ملاقات با امام، امام ملاقات خصوصی هم باش داشته. حتی امام یه جمله هم داره که بهش گفته گاهی هم به این مرید یه سری بزن. اصلا امام از این حرفا خیلی به کار نمی برد، گاهی هم به این مرید یه سر بزن. امام تقاضا کرده بود که بیا منزل در تهران، گفته بود خلاصه خانم نمیگذاره، پیر شده بود، اینجا باید اونجا باشه. پیشگویی کرده بود در فوت مرحوم آقای خمینی آمده بود مرتون. بالاخره یه شخصیتیش، حالا دیگه خودتون حتما میشناسید، تحقیق بکنید. یه کسی به من گفت، گفت ازش سوال کردم، گفت ما خدا به چی این رو بد داده؟ حالا دیگه حرفای او تعارفات اینا رو کنار بذارید، گفته بود از اون روزی که به قول عوام خودم رو شناختم، از تکلیف یه کار رو مستمر انجام دادم. چون چی؟ فرمود هر روز صبح که از خواب بلند میشم سه مرتبه به یه نفر سلام میدم. این منو نگه داشته، منو نگه داشته. مرحوم آیت الله عظما سریای قاضی سفارش داشته بود پسرش که به بعضی از بیوت رفت آمد نکن به خاطر پول و اینا، یه کمی بوده هر روز خودت رو عرضه بکن به امیرالمومنین. اون چی بوده؟ گفته بود من هر روز سه مرتبه اول صبح سلام میدم به زینب کبری سلام الله علیها، از جوانی داد. و این عقیدت العرب، این عالمه غیر معلمه، این فهیمه غیر مفهمه من رو نگه داشت. یعنی ببینید یه سلام، یه ارتباط، هر روز این ارتباط برقرار باشه. گاهی در دل به اشکال مختلفی این توسل رو ادامه بده انسان. الان رفقا امروز چه توفیقی داشتیم، صبح علت طلوع اینجا رفقا آمدن مجلس برای زینب کبرا سلام الله علیها. امشب هم همینطوری قبلش روزه خوندن توسل به زینب کبرا. این قانون سنخیت آدم یه شباهتی پیدا میکنه. مگه نبود مرحوم آسه عبدالکریم کفاش این همه توسل گرفت که خدمت حضرت ولی یه عصب برسه، هر جا محفلی مجلسی بزرگی دستور عملی عمره انجام میداد، عاشق بود دیگه. تا یه شب در عالم رؤیا خدمت جد بزرگوارش پیغمبر رسید، گفت یا جد دوست دارم پسرت مهدی رو ببینم، اما نمیدونم، باز نمیشه در. حضرت فرمود بشین روزی دوبار بر حسین گریه کن. فهمیدی یه دستور عمله. بلند شد، یک سال مداومت کرد تا قانون سنخیت درش ایجاد شد، یعنی مثل امام زمان که هر روز صبح و شب. البته خب خیلی تفاوت، دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو مشکینند دو جانسوز، اما این کجا و آن کجا؟ گریه امام زمان که خون است و میبیند و اینا کجا، ما کجا؟ اما به راه بادیه رفتن به از نشستن با اوتل که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. خیلی خوبه ها، حالا اول صبح به هر ترتیب بعضی هم میگفتن ما این چنی از خواب بلند میشیم، حتی قبل از وضو میگفتن انگار یه نوری مافوق وضو، یعنی نور دیگه زوعه، یه نوری مافوق وضو وجود داره، اونم یاد اهل بیت، نورش خیلی متفاوت. همه که رخت خواب بلند میشیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یعنی ایجاد نورانیت، بعدم خب میریم وضو میگیریم به همین مقدار یا به هر کیفیتی، خیلی هم مختصر دیگه. در از اینه که ما هر روز باشیم با این ذوات مقدس، هر نوع توسلی، یا صاحب از زمان ادرکنی، آدم صدا بده اینه توسلی دیگه، دلگاهی زنگار میگیره، نیازمند قوی ترین چیزی هم که زنگار رو ببره عبارت از همین ذکر و توسل به اهل بیت عصمت به طهارت. اصلا انگار ارکان وجود آماده هن. دیدید بچه ها، بعضی از بچه ها تخزن، خیلی سفت و اصلا عجیب غریب هن، به این راحتی گریه نمی کنن. بعضی از بچه ها میگن اشکشون دم مشکشونه، اصلا منتظری پخنا میزنن زیر گریه. بعضی از افراد هم اینطوری هن، بعضی از زن ها اینطوری هن، اصلا هم فقط منتظر یه تلنگور هم بزنن زیر گریه. انگار عالم ملک و ملکوت منتظره یه جایی کسی بگه صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. بعد میبینی که آها گریهشون، نالهشون، گریه موجودات دیگر خیلی عجیب غریب، انگار فقط منتظر یه تلنگرن. بعضی از فرشتگان اینطوری هن، یکم بالاتر برم، انگار امام زمان منتظر ها، سریع ترین صدا که به گوش مبارکش میرسه صدای سلام به ابا عبدالله، صدای گریه بر ابا عبدالله است. حالا شما هر چی شما به نامش گریه بکنی، برای شش ماهش گریه کنی، برای اون لحظه وداع، برای هر چی ها، منتها بعضی از روزه ها رو خود امام زمان ویژه دوست داره. توی تشرفات که نگاه میکنی کسانی خدمت حضرت بودن هست دیگه، بخونید عبقری و لسان، بقیه کتابایی هست، نجم و ساقه دیگر، اینایی که چند سال اخیر زیاده منتشر شده، نگاهی بکنید بعضیش یه مثل ادب کردن به حضرت گفتن، حضرت مشخصا گفته، مثلا به امام زمان گفته آه چه روزی بخونیم، فرمود روزی علی اصغر بخون، معلومه خیلی متفاوته. یعنی یه روزه خیلی عجیبه در طول تاریخ، خیلی ها محضر حضرت بودن، یا حضرت فرموده یا خودشون گفتن چی بخونیم، یا خوندن بعدن فهمیدن. حالا یه نمونش اینه دیگه، اون عالم ربانی به حضرت گفت آه چه روزه‌ای بخوانم. فرمود روزه ودا بخوان. ما به روزه ودا توجه داریم، اما کدوم ودا؟ یا ابا عبدالله کدوم ودا؟ ودا با اهل خیمه رو میفرمایی؟ ودا با زینب کبرا رو میفرمایی؟ که بعد ظاهرا حضرت فرموده بود وداع عمه ما زینب کبرا. با زینب هم چند تا ودا داشته. میدونید یه وداش کجا بود؟ یه وداش این بود که آمدن تو خیمه ودا بکند، پیراهن کهنه طلبگر، زینب بیهوش شده، حالا آب نیست که خواهرش رو به هوش بیاره. این یک ودا برای زینب کبرا. یه ودا هم وقتی میرفت به سمت لشگر، او که میرفت مرا به دل دریا برد، هی نگاه میکنه به زینب کبرا. آخه زینب ستون خیمه این اتو عیال است، این خیمه گاز، این باقی مانده از شهداد. زینب اگر فرو بریزد همه فرو ریختن، زینب اگر گریه کند همه گریه میکنن، زینب اگر مستر بشه همه مستر میشن. زینب کنار هیچ جسدی مستر نشد، حتی برای علی اکبرم رفت وسط میدان، فقط یه جا زینب کبرا مستر سر شد، اونم بالای بلندی ایستاد، دید چاره ای نداره، همه دورش کردن، دست بچه ها تو دستش، بی اختیار دستا رو رها کرد، تو سر گذاشت، صدا زد وا محمد و وا علی وا اما. یه وقتی رسید دید کار تمام شده. بعضی ها نوشتن زبانم لال، خاک به دهانم، انشالله دروغ باشه، زینب التماس میگر تمامش کنی، کار رو تمام کنید، اینقدر دست و پا نزنه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مرد میدان مبارزه عیب نداره، شمشیر میزنی شمشیر بخوری، فرمان جنگ میدی فرمان جنگ بر علیه میدن، مانعی نداره، نیزه میزنی نیزه میزنن، اما دو چیز دل رو میسوزونه، یکی بابا زن و بچه چه گناهی کردن، یکی بزرگ زمین بیفته بعد با لگد بزنن، اون خیلی جسارته. اینا میخواستن حسین رو تحقیر کنن. یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان، یا ابا عبدالله، یا ابا بعضی خیال میکنن اضطرار برای اینه که آمدن کار رو تمام بکنن، نه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. حسين جان دوست داشتیم نیمه رجب خدمت شما باشیم. خدا شاهد من تنها دلیل موندنم روزه صبح بود که موندم، خودش میدونه. دوست داشتم نیمه رجب باشه، اما گفتم خواهرشو دوست داره، تو سالم یه روزه برقرار میشه، ما که عددی نیستیم، ولی حالا بعد یه نوکری کنیم. هیچ دلیل دیگری نبود. آره. نگفتم من به امام حسین، اینا الان یه حد دهنم در رفت. آره. یا ابا عبدالله دوست داشتیم شب نیمه رجب که افضل از اوقات زیارتی حضرت ابا عبدالله است. تو اوقات زیارتی دو تا خیلی عجیبه، عرفه هست و یکی هم نیمه رجب هست. دوست داشتیم اما گفتیم الان بالاخره این برادر و خواهر خیلی همدیگر رو دوست دارن. شرط ازدواجش هم همین بود. چو کار عمر نپیداست باریون اولا که روز واقعه پیش نگار خود باش. تنها شرطش همین. افتیم وایسی. حتما هم انشالله ثواب زیارت کربلا رو به همه شماها و به همه ما دادن انشالله تعالی. خدایا به اضطرار زینب کبرا مضطر حقیقی امام زمان رو برسان، به مضطر حقیقی امام زمان همه مضطرها رو از اضطرار نجات مرحمت بفرما. خدایا دل ما رو نرم کن برای امام حسین، قلب ما رو خاشع کن برای خودت. خدایا حواس ما رو از ولیت پرت نکن. حتی خدا کارش حواس پرتی نیست، منظورم اینه که آره پرت نشه، خدا کمک کنه که پرت نشه. یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. نگذاریم غفلت از امام زمان وجودمون رو فرا بگیره. خدای توفیق شکرگزاری به ما مرحمت بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای اخیر، اموات و شهدای متعلق به جمع حاضر همه رو در اعلای دین سای سر صوفی حضرت زینب مهمانشون بفرما. رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب رو تا ظهور امام زمان مؤید و منصورشون بفرما. کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان. خدا هر کی هر حاجتی مد نظرش بوده به این مجلس هم وارد شده و اگر ضرورتی هست برای ما، حاجتی است که ما یادمون رفته، خدای همه رو برآورده به خیر بفرما. قرض قرضداران ادا بفرما، مرضاشون رو شفای عاجل و مریضای منظور رو شفای عنایت بفرما. به جای محمد و آل محمد.